بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شما در حال شنیدن قسمت 20 پادپخش مصطفی هستید. این پادپخش یه دوره تاریخ تحلیلی زندگی پیامبره و قسمت 20 در مورد فتح مکه است. با من همراه باشید. من عطا یاوری هستم و از شما دعوت میکنم تا این قسمت رو بشنوید.
مصطفی
صلح حدیبیه 2 فرصت رو در اختیار مسلمان‌ها گذاشت. یکی این که بتونن دعوت اسلامی رو گسترش بدن، که این رو تو قسمت قبل کامل توضیح دادیم که پیامبر سران کشورهای مختلف، قبایل اطراف و رهبران مذهبی رو به اسلام دعوت کرد، که این کمترین فایدهش این بود که اسم اسلام و حرف اسلام به گوش کشورهای دیگه رسید و البته یه تعدادشون هم مسلمان شدن. یه فرصت دیگه ای که صلح حدیبیه در اختیار مسلمان‌ها قرار داد این بود که با قبایلی که توی حجاز بودن و احیانا سر ناسازگاری با پیامبر و دعوتش داشتن، مسلمان ها میتونستن مبارزه بکنن. تو فاصله بین فتح خیبر که سال 7 بود تا فتح مکه که سال 8 بود، سیرنگارا یه سری سریه ذکر کردن که اینا رو تیتروار میگم تا برسیم به ماجرای فتح مکه. یکی از سرایا سریه بشیر ابن سعد که تو فاصله بین فتح خیبر تا فتح مکه انجام شد. یکی دیگه سریه غالب ابن عبدالله بود. سریه فلانی یعنی سریه‌ای که فلان شخص توش فرمانده سپاه اسلام بود. مثلا اولین سریه، سریه حمزت ابن عبدالمطلب بود. چرا بهش میگن سریه حمزت ابن عبدالمطلب؟ فرمانده اون عملیات نظامی جناب حمزت ابن عبدالمطلب بود. بعد از این دوتا سریه عمرت القضا اتفاق افتاد. عمرت القضا چیه؟ تو ماه ذی‌قعده سال 7 پیامبر با تعدادی از مسلمان ها از مدینه عازم عمره شد به سمت مکه. سال قبل پیامبر و مسلمان ها اومده بودن، قریش مانع شده بود، نذاشته بودن پیامبر عمره رو انجام بده، حج رو انجام بده، که اون ماجرا ختم به صلح حدیبیه شد. بعد تو قرارداد نوشتن که پیامبر الان باید برگرده ولی سال بعد میتونه برای عمره بیاد، فقط باید 3 روز بیشتر تو مکه نمونه. حالا تو ذی‌قعده سال 7 اون سال بعد رسیده و حضرت با مسلمان ها راهی عمره شد. پیامبر دستور دادن که 100 تا اسب و کلی هم سلاح مسلمان ها با خودشون وردارن. بعد از حضرت پرسیدن که آقا سلاح برای چی ببریم؟ ما صلح‌نامه امضا کردیم. اما انگار حضرت به قریش اعتماد نداشته. فرمودن که ما اینا رو برای خطرات احتمالی میبریم، داخل حرم هم نمیبریمشون، تا یه جایی میبریم بیرون حرم اونا رو میذاریم، میریم عمره رو انجام میدیم و برمیگردیم. پیامبر و مسلمان‌ها تا نزدیکای مکه رفتن، سلاح‌ها رو نزدیک جایی که حرم شروع میشد گذاشتن، 200 نفر هم نگهبان گذاشتن اونجا، بعدش به سمت مکه رفتن. مشرکای مکه از این اتفاق خیلی ناراحت بودن. یه عده‌شون گفتن که ما اصلا میذاریم از مکه میریم بیرون که تو این 3 روز اصلا مسلمونا رو نبینیم. یه عده‌شون اما موندن و دیدن که رسول خدا با چه شکوهی وارد مکه شد. موندن و دیدن که مسلمونا چطوری از پیامبر حفاظت می‌کردن، چطوری دورش می‌گشتن. پیامبر بعد از طواف و سعی وارد کعبه شد. حضرت بلال رو هم فرستادن به روی بام کعبه تا اونجا اذان بگه. وقتی که بلال داشت اذان میگفت روی کعبه، یه تعدادی از قریش از روی خشم یا خجالت صورتشون رو پوشوندن، چون این صحنه براشون خیلی اذیت کننده بود. بعد از اینکه اون 3 روز تموم شد، سهیل ابن عمرو اومد و به پیامبر گفتش که باید مکه رو ترک بکنن. پیامبرم به ابو رافع گفتش که فرمان کوچ از مکه رو به مسلمونا اعلام بکنه. حضرت بعد از اینکه اعمالش تموم شد به مشرکین گفتش که اجازه بدید من بهتون یه ولیمه ای بدم، اما اونا قبول نکردن. دیگه همین اندازه خفت بستشون بود. بعد از عمرة القضا هم چند تا سریه دیگه اتفاق افتاد. مثلا یه بار حضرت کعب ابن عمیر قفاری رو به منطقه ذات اطلاح فرستاد. یه بارم پیامبر شجاع ابن وهب اسدی رو به سمت طایفه بنی عامر فرستاد. این تنوع اسما هم نکته داره ها. اینطور نبود که پیامبر 4-5 تا فرمانده نظامی داشته باشه بعد همه جا این 4-5 تا رو بفرسته. نه، حضرت فرماندهی نظامی رو به آدمای مختلف میسپرد. اینجوری بهشون شخصیت میداد. اینجوری حضرت بزرگشون میکرد. فرمانده‌های نظامی حضرت تو سریه‌های مختلف 40 و چند نفرن. رسول خدا هیچ کس رو بیشتر از 3 بار فرمانده سریه نکرد، چون حضرت میخواست آدمای مختلف رو به کار بگیره. اینجوری تعداد بیشتری برای اسلام فداکاری میکردن، جانبازی میکردن و اسلام رو از خودشون میدونستن. اینا سیره های تربیتی و مدیریتی پیامبره. یه سریه دیگه که قبل از فتح مکه بود سریه موته بود. سریه موته بزرگترین اقدام نظامی مسلماناست که پیامبر توش حضور نداره. معمولا تو ماموریت های نظامی بزرگ شخص پیامبر حضور داشته، اما تو جنگ موته شخص پیامبر شرکت نکرد، به خاطر همین بهش گفتن سریه. حالا بعضیا بهش قزوه موته هم گفتن که این دلیل داره. میتونید ماجرای جنگ موته رو تو قسمت ماجرای جعفر ابن ابی طالب بشنوید. این سریه به خاطر کشته شدن پیک پیامبر اتفاق افتاد. سپاه اسلام 3000 نفر بود، سپاه روم 100000 نفر بود. رسول خدا 3 تا فرمانده توی این جنگ مشخص کردن: جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه، که هر سه این مجاهدین توی این جنگ شهید شدن. حالا اگه خواستید جزئیات سریه موته رو بدونید، برید و قسمت ماجرای جعفر ابن ابی طالب رو بشنوید، اونجا مفصل توضیح دادم. بعد از جنگ موته، رسول خدا عمرو ابن عاص رو که تازه مسلمون شده بود، برای دفع حمله دو تا از قبیله ها به نواحی تبوک و حدود شامات فرستاد. دو تا سریه دیگه هم به فرماندهی ابو قتاده انصاری انجام شد تا اینکه ماجرای فتح مکه رقم خورد. حالا بیایید تا ماجرای فتح مکه رو براتون بگم. دو ماه از صلح حدیبیه گذشته بود که نقض یکی از بندهای پیمان حدیبیه باعث شد که پیامبر به حاکمیت سیاسی قریش پایان بده. حالا ماجرا چی بود؟ ببینید، یکی از بندهای پیمان حدیبیه این بود که دو طرف پیمان، یعنی قریش و رسول خدا، حق دارن با هر کسی که دلشون میخواد پیمان ببندن. بعد از صلح حدیبیه هم قبیله خزاعه که هم پیمان پیامبر بودن سابقا، یعنی با جناب عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر، پیمان بسته بودن، یه پیمان دفاعی. بعد انتهای اون نوشته بودن که این پیمان با فرزندان عبدالمطلب برقرار است. یکی از فرزندان عبدالمطلب هم جناب رسول خدا بود. خزاعه بعد حدیبیه اومدن پیش پیامبر، پیامبر اونا رو خیلی تحویلشون گرفت. کلا رابطهشون با اسلام با مسلمان‌ها خوب بود. محل زندگیشون نزدیک مکه بود. بعد معروف بودن به چشم‌های پیامبر، چون اونجا هر اتفاقی می‌افتاد یه نفر از قبیله خزاعه بود که بالاخره خبرش رو برای پیامبر ببره. خلاصه این قبیله خزاعه بعد از حدیبیه با پیامبر تجدید پیمان کردن و رسما اعلام کردن که ما هم پیمان رسول خداییم. یه قبیله‌ای هم بود به نام بنو بکر که با قریش پیمان بست بعد از حدیبیه. حالا 22 ماه از حدیبیه گذشته، این دوتا قبیله که یکیش هم پیمان قریشه و یکیش هم پیمان مسلموناست، با هم درگیر شدن. قبیله بنو بکر از قریش که هم پیمانش بود کمک خواست این وسط. یه تعداد از قریشیام علاوه بر این که سلاح دادن به اینا، توی اون شبیخون شبونه هم شرکت کردن. البته نقاب زده بودن که شناخته نشن، اما شناخته شدن. یه شبی بنو بکر با همکاری قریش حمله کردن به خزاعه و حدود 23 نفر از خزاعه رو کشتن. این کاری که قریش توی این ماجرا انجام داد نقض پیمان حدیبیه بود، چون اون موقع یه قانون نانوشته‌ای بود که هر کس با همپیمان کسی درگیر بشه، در واقع با همون شخص درگیر شده. حالا قریش هم با خزاعه درگیر شده بود، خزاعه هم پیمان رسول خدا بود. بعضی از این قریشی‌ها نفهمیده بودن که چه اشتباه بزرگی رو انجام دادن، اما ابو سفیان که بزرگشون بود، عاقلشون بود، میفهمید که چه اتفاق بدی افتاده. به خاطر همین فوری عازم مدینه شد تا بره و با رسول خدا تجدید پیمان بکنه. می‌خواست بره صلح حدیبیه رو محکم کنه. چرا ابو سفیان می‌خواست این کارو بکنه؟ نگران چی بود؟ ببینید، پیامبر یهودی‌ها رو به طور کامل کنار زده بود. اکثر قبایل حجاز هم که مزاحمت‌هایی برای پیامبر ایجاد می‌کردن سرکوب شده بودند. وضعیت اسلام تو خود مکه هم خیلی عالی بود. تعداد خیلی زیادی از اهالی مکه مسلمان شده بودند. حتی یه سری از آدمای مهم قریش هم مسلمان شده بودند، مثل خالد بن ولید، مثل عمرو عاص. حالا اسلام تو اوج قدرته، اما مشرکین قریش هم پیماناشون که کلاً نابود شدن، خودشون هم اونچنان قدرتی ندارن. قدرت نظامی که اصلاً نداشتن. قدرت اقتصادی قریش هم بعد از هجرت مسلمان مسلمونا به مدینه چون مسیر تجاری شام دچار ناامنی شده بود، قدرت اقتصادی قریش خیلی ضعیف شده بود. پس تو این وضعیت تصرف مکه برای پیامبر کاری نداشت و ابو سفیان اینو خوب میفهمید. حالا میخواست بره و جلوگیری کنه از این ماجرا. اما قبل از ابو سفیان یه تعدادی از مردان قبیله خزاعه رفته بودن پیش پیامبر و شکایت قریش رو پیش حضرت کرده بودن. مردای خزاعه رفتن پیش پیامبر و گفتن چه بلایی سرشون اومده. رسول خدا هم خیلی ناراحت شد و گفت من حتما انتقام اینا رو میگیرم. بعد حضرت گفتش که خدا منو یاری نکنه اگه خزاعیان رو یاری نکنم، و این اعلام رسمی جنگ با قریش بود. بعدش هم حضرت گفتن که این نقض عهد خواست خدا بود، یعنی به نفع ما تموم میشه. حالا ابو سفیان اومده به مدینه و میره سراغ پیامبر و به حضرت میگه که اومدم پیمان حدیبیه رو محکم کنم. اصلا هم نمیگه چه اتفاقی افتاده. پیامبرم خیلی زیرکانه پرسید که مگه اتفاقی افتاده؟ چون اگر اتفاقی نیفتاده باشه خب اون پیمان سر جاش بود دیگه. ابو سفیان گفتش که نه اتفاقی نیفتاده. پیامبرم گفتش که ما بر عهد خودمون هستیم، یعنی اگه اتفاقی نیفتاده پس نیازی به تجدید پیمان نیست. حالا یه اتفاق جالب این وسط اینه که ابو سفیان پدر خانم پیامبر شده بود دیگه، چون پیامبر با ام حبیبه دختر ابو سفیان ازدواج کرده بود. بعد ابو سفیان که رفت مدینه رفت خونه دخترش، اما ام حبیبه اجازه نداد ابو سفیان تو خونش بشینه. گفتش که تو مشرکی و پاک نیستی و نمیتونی روی فرش رسول خدا بشینی. بعد یه مقدارم پدرش ابو سفیان رو سرزنش کرد که چرا بت میپرستی و این کارا چیه. ابو سفیان هم همون جواب همیشگی رو داد، گفت من دین پدرانم رو ول کنم، دین محمد رو بچسبم. خلاصه تو خونه ام حبیبه چیزی گیرش نیومد، رفت سراغ خانم فاطمه زهرا، از دختر پیامبر خواست که بهش پناه بده. حضرت زهرا هم گفتش که این کار فقط دست پیامبره. ابو سفیان حتی میخواست دست به دامن امام حسن و امام حسین هم بشه. اون موقع حضرات خیلی کوچیک بودن، اما حضرت زهرا گفتش که نه اینا طفلن و کاری ازشون بر نمیاد. رفت سراغ امیرالمومنین، گفت تو واسطه شو پیش پیامبر که کار ما رو راه بندازه. امیرالمومنین هم گفتش که وقتی پیامبر یه تصمیمی بگیره دیگه من دخالت نمیکنم. آخرش هم رفت سراغ سعد ابن عباده، گفت تو یه کاری بکن، ما قبل از اسلام خیلی روابط خوبی با هم داشتیم. سعد هم گفت وقتی که پیامبر هست من نمیتونم کاری بکنم، تصمیم با ایشونه. خلاصه ابو سفیان بدون اینکه نتیجه ای بگیره مدینه رو ترک کرد و به مکه برگشت و اونجا منفعلانه منتظر سپاه اسلام موند. که قریش پیمان حدیبیه رو نقض کرد، پیامبر به مردم دستور داد تا آماده حرکت بشن، اما مقصد رو به هیچکی نگفتن. هیچکی نمیدونست پیامبر قراره به شام بره، به سمت طائف بره، به سمت حوازن بره یا مکه بره. بعدم رسول خدا دستور داد که راه‌های خروجی به سمت مکه رو کنترل بکنن که آدمای مشکوک اون سمتی نرن و یه وقت خبر آماده شدن مسلمونا به مکه نرسه. همون روزا حضرت دستور یه سریه الکی هم داد تا اگر کسی خبر ببره فکر کنه که مقصد جای غیر از مکه است. حاتب ابن ابی بلتعه که تو جنگ بدر هم حتی شرکت کرده بود یه نامه‌ای برای قریش نوشت و خبر اومدن سپاه اسلام رو به اونا داد. این نامه رو قرار بود یه زن به مکه ببره، اما تو راه مسلمونا فهمیدن و این نامه به دست مسلمونا افتاد. حاتب رو پیش پیامبر آوردن. رسول خدا ازش پرسید که چرا همچین کاری کردی. گفتش که یا رسول الله من مرتد نشدم، من هنوز به اسلام ایمان دارم، اما چون خانواده تو مکه خواستم برای اونا کاری بکنم. میگن که آیات 1-3 سوره ممتحنه در شأن این ماجرا نازل شده که ای مؤمنین دشمن من و دشمن خودتون رو به دوستی نگیرید. اینجا عمر ابن خطاب طبق معمول از پیامبر خواست که گردن حاتب رو بزنه، اما پیامبر قبول نکرد. طبق معمول که میگم این صحنه چند بار اتفاق افتاده ها، چون ایشون وقتی مأمور میشد یه مأموریتی پیامبر بهش میداد معمولا موفق نمیشد، اما اگه یه مجرمی میگیره مسلمونا میومد فوری به پیامبر میگفت اجازه بده گردن اینو بزنم. حالا بگذریم. پس پیامبر حفاظت اطلاعات رو به شدت رعایت کرد. یه کار دیگه حضرت این بود که به مسلمونایی که تو اطراف مدینه بودن، صحرانشین بودن، حضرت پیام داد. گفتش که ماه رمضان بیاید مدینه و یه جمعیت خوبی توی مدینه جمع شد. واقعی مینویسه که 700 نفر از مهاجرین بودن، 4000 نفر از انصار بودن، 1000 نفر از مزینه بودن، از قبیله اسلم 400 نفر بودن، از جهینه 800 نفر بودن، از بنو کعب ابن عمرو 500 نفر بودن و یه تعداد دیگه‌ای که مجموعاً 10000 نفر میشد سپاه مسلمان‌ها. تو حدیبیه مسلمان‌ها چند نفر بودن؟ 1400-500 نفر. اما حالا 10000 نفر شده بودن تو ظرف کمتر از 2 سال. 10000 مرد جنگی ها، حالا اینا کلی خانواده دارن هر کدوم. 3 سال قبل از این ماجرا تو احزاب مشرکین 10000 نفر بودن و برای جنگ به مدینه اومده بودن. اما اون قائله که تموم شد، پیامبر گفتش که از این به بعد ما میریم سراغ اونا و اونا دیگه سراغ ما نمیان و حالا داره اون اتفاق میفته. سپاه اسلام حرکت کرد، تا چند ده کیلومتری مکه هم رفتن، اما هنوز هیچ کس نمیدونست مقصد اصلی سپاه کجاست. 3 تا گروه مشرک اصلی توی حجاز مونده بودن، یکی حوازن بود، یکی ثقیف بود، یکی هم قریش، که هر 3 توی این مسیر بودن و هیچ کس نمیدونست که پیامبر داره سراغ کدومشون میره. یه بار کعب ابن مالک اومد یه سری شعر خوند تا از پیامبر حرف بکشه که کجا داره میره، حضرت فقط لبخند زد، چیزی نگفت. یه بار عیینه ابن حسن فزاری اومد، از رؤسای قطفان بود، چند باری با سپاه اسلام جنگیده بود، میخواست مقصد پیامبر رو بدونه، اما حضرت بهش چیزی نگفت. همه چی در سکوت و مخفیانه داشت انجام میشد. سپاه اسلام تا 120 کیلومتری مکه هیچ پرچمی تو دستش نبود، اصلا چهره ارتش رو نداشت. از اونجا به بعد پرچما رو دست گرفتن که پرچم مهاجرین تو دست امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود. حالا که سپاه اسلام داره به مکه میرسه و مشرکین فهمیدن که کار دیگه تمومه، یه تعدادی اومدن خدمت پیامبر و می‌خواستن مسلمون بشن. یکیشون ابو سفیان ابن حارث بود، پسر عموی پیامبر، نه اون ابو سفیان معروف. این پسر عموی پیامبر کنار ابولهب عموی پیامبر همیشه پیامبر رو اذیت می‌کرد، اما وقتی دید که تا فتح مکه چیزی نمونده، اومد و می‌خواست مسلمون بشه. پیامبرم توجهی بهش نکرد، چون قبلا خونشو هدر اعلام کرده بود حضرت. تا اینکه بعد از جنگ حنین پیامبر ازش راضی شد. یه نفر دیگه که اومده بود مسلمون بشه، عباس ابن عبدالمطلب بود، عموی پیامبر، جد خلفای عباسی. عباس با پیامبر دشمنی نکرده بود، تو دوره سخت شعب هم همراه بنی هاشم بود، اما مسلمون نشده بود و قبل از فتح مکه مسلمون شد. سپاه اسلام که به چند کیلومتری مکه رسید، ابو سفیان و حکیم ابن حزام و بدیل ابن ورقا اومدن تا ببینن این سپاه بزرگ که داره به سمت مکه میاد کیا هستن. اینجا عباس ابن عبدالمطلب رفت سراغ ابو سفیان و ازش خواست که مسلمون بشه. ابو سفیان هم قبول کرد. عباس ابو سفیان رو پیش رسول خدا برد. عمر که دید ابو سفیان داره میاد، طبق معمول به پیامبر گفت گردن این دشمن خدا رو بزنید. عباس هم به عمر گفتش که این اگه از فامیلای خودت بود همچین حرفی نمیزدی. حالا ابو سفیان اومده پیش پیامبر، شهادت به توحید رو داد راحت، گفتش که اشهد ان لا اله الا الله، اما شهادت به نبوت پیامبر رو نتونست. زورش اومد، گفت به من تا فردا مهلت بدید، هنوز تو دلم یه چیزایی هست. وقت نماز صبح که شد، صدای اذان بلند شد. ابو سفیان پرسید این چیه؟ گفتن وقت نمازه. گفت در روز چند بار باید نماز بخونیم؟ گفتن 5 بار. سختش اومد، گفت خیلی زیاده، اما رفت پیش پیامبر رو به نبوت هم شهادت داد. بعدش هم شروع کرد با پیامبر چونه زدن، میخواست حضرت رو منصرف بکنه از حمله به مکه. گفتش که بابا اهالی مکه فامیلاتن، بیا به حوازن حمله کن. رسول خدا هم گفتش که با فتح مکه همه اینا حل میشه. حالا حضرت میخواست یه عملیات روانی روی ابو سفیان انجام بده. به عباس گفتش که ابو سفیان رو ببر تو بلندی تا سپاه اسلام رو ببینه. بعدش هم به گروهای مختلف گفتش که از جلوی ابو سفیان رژه برن و ابو سفیان سان ببینه از لشکر اسلام. ابو سفیان که سپاه اسلام رو دید، به عباس گفتش که این سلطنت برادرزادت چقدر بزرگ شده. عباس گفتش که این سلطنت نیست، این نبوته. بعدش هم گفتش که من تا حالا همچین سپاهی رو ندیدم، هیچ کس حریف همچین سپاهی نمیشه. خلاصه اینطوری ابو سفیان مسلمون شد و تقریبا نیمی از مقاومت مکه اینطوری شکست. تو ماجرای فتح مکه ابو سفیان کاری علیه سپاه اسلام نکرد. سهیل ابن عمرو و اکرمت ابن ابیجر رفتن مردم رو ضد رسول خدا برای جنگ صدا زدن، یه مقاومت‌های کوچیکی هم شد، اما همراهی نکردن ابو سفیان با اونا خیلی به ضرر قریش تموم شد. پیامبر برای ورود به مکه سپاه رو چند قسمت کرد و گفتش که هر کدوم از یه ناحیه‌ای وارد بشن. جلوی هیچ گروهی از مسلمان‌ها مقاومت خاصی نشد غیر از اون بخشی که فرماندهش خالد ابن ولید بود. اونجا یه درگیری شد و 24 نفر از قریش کشته شدن، بقیه‌شون هم فرار کردن. بعد رسول خدا گفتش که توی شهر اعلام بکنید هر کسی تو خونه خودش بمونه، یا به مسجدالحرام بره یا به خونه ابو سفیان بره، در امانه. اینجوری حضرت می‌خواست هیچ مقاومتی اتفاق نیفته. یه جورایی هم ابو سفیانو که آدم زینفوزی بود آورد تو تیم خودش. زمانی که سپاه اسلام داشت وارد شهر مکه میشد، ابو سفیان به زن و مرد میگفتش که برید خونه هاتون، برید و بمونید تو خونه هاتون تا جونتون در امان بمونه. رسول خدا هم عفو عمومی اعلام کرد، همه شهر رو بخشید غیر از چند زن و مرد رو. نوشتن که پیامبر 9 مرد و 4 زن رو توی فتح مکه نبخشید. البته اینا هم بعدن حضرت بخشید یه تعدادشون رو. یه نکته جالب توی این افرادی که اسمشون تو لیست اعدامیا بود این بود که اینا اهالی رسانه بودن خیلی هاشون. از این 13 نفر پیامبر 6 نفرشون رو بخشید. پیامبر اونایی که اقدام رسانه‌ای علیه اسلام کرده بودن رو به شدت باهاشون برخورد کرد. رسانه اون دوران چی بود؟ شعر بود، آواز بود. یعنی پیامبری که مهره‌های سیاسی رو که لشکر جمع می‌کردن علیه اسلام رو بخشید، اما دو تا کنیز آوازخون که شعرهایی که علیه اسلام بود رو تو آوازشون می‌خوندند رو نبخشید و اسمشون رو جزو اعدامیا اعلام کرد که یکشون کشته شد، یکشون هم فرار کرد، بعدن اومد و اماننامه گرفت. میخوام بگم اونایی که روی عواطف آدما علیه اسلام اثر می‌ذاشتن، پیش پیامبر خیلی جرمشون سنگین بود. زمانی که پیامبر وارد مسجد الحرام میشد تکبیر میگفت. مسلمان ها هم با حضرت تکبیر میگفتن. یه تعدادی از مشرکین هم فرار کرده بودن روی کوه ها، داشتن این صحنه ها رو میدیدن. حضرت طواف کرد، بعد رفت سراغ بت ها. اون موقع 360 تا بت توی کعبه بودن. حضرت بزرگترینشون رو که هبل بود با یه چوب دستی انداخت. بعد رفت سراغ دونه دونه شون و این آیه رو میخوند: جا الحق و زهق الباطل. دونه دونه بت ها رو مینداخت حضرت. بعد یه سری تصویرم از حضرت ابراهیم و ملائکه و حضرت مریم توی کعبه بود، حضرت اونا رو هم از بین برد. یه سری بت‌ها هم حضرت به واسطه امیرالمومنین از بین برد. به امیرالمومنین گفتش که برو بالای شونه من و با این چوب دستی بت‌ها رو بنداز. و خلاصه حضرت هر اثری از شرک توی مسجد الحرام بود از بین برد. بعدم مردم رو جمع کردن و یه خطبه توی مکه خوندن که این خطبه یه سری نصایح اخلاقی بود، یه سری احکام شرعی بود. بعدش هم به مردم گفتن که ای مردم، یه زندگی جدید رو شروع بکنید. هر ربایی قبلا بوده بینتون باطله. هر خون و مالی که به عهده هم داشتید، همه افتخارا رو من زیر پا گذاشتم، غیر از پرده‌داری کعبه و سقایت حجاج رو که این همچنان ارزشمنده. شعار پیامبر در برابر مردم مکه این بود که الاسلام یجب با ما قبله. به محض اینکه کسی مسلمون شد از گذشتش چشم پوشی میکنیم. یه عنوان مهم دیگه توی فتح مکه عنوان طلقا بود، آزاد شده ها. در واقع اینا قریشیایی بودن که باید اسیر میشدن، اما پیامبر با منت آزادشون کرد. یه جور سوء پیشینه بود دیگه که اینا اونقدر لجوج بودن که مسلمون نشدن مگر بعد فتح مکه که ابو سفیان و بنی امیه از این قماشن. حضرت زینب هم به یزید گفتش که یبنه طلقا، بهش گفتش که تو پسر اونایی که تو فتح مکه طلقای پیغمبر بودن، آزاد شدای جد ما بودن. این مسئله گذشت پیامبرم خیلی عجیب غریبه. مثلا یکی از اون 13 نفری که اسمش توی لیست اعدامیا بود هند بود، همسر ابو سفیان. جرمش هم شرکت توی جنگ احد بود. جرمش مسلح کردن حمزه بود، سردار بزرگ اسلام. حمزه رو تیکه تیکه کرد. پیامبر اول نبخشیدش، گفتش که این آدما رو حتی اگه آویزون بودن از پرده کعبه اینا رو بکشید. اما همین هند بعدن با زنای مکه اومد و تو بیعت جمعی زنهای مکه با پیامبر شرکت کرد و همین که مسلمان شد پیامبر ازش گذشت. یکی دیگه وحشی بود، قاتل حمزه. اونم داستانش رو توی ماجرای حمزه ابن عبدالمطلب گفتن براتون. وقتی مسلمان شد پیامبر ازش گذشت، فقط گفتش که یه جا جایی برو که من نبینم، تو قاتل عموی منی. خلاصه اینطوری قدرت سیاسی شرک شکست و مکه بعد از 20 سال مقاومت بالاخره به تصرف پیامبر در اومد. واقعا این فتح اونقدر ظرفیت خونریزی داشت، اما حضرت با تدبیر خودش نذاشت این اتفاق بیفته و خیلی ها رو بخشید. مسلمان ها موقع ورود به مکه شعار می دادن که الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه. حضرت گفتش که شعار رو عوض کنید، بگید الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته. واقعا غیر از پیامبر خدا هیچکی نمیتونه این کارو بکنه. این همه پیامبر رو اذیت کردن، پیامبر رو مجبور به هجرت کردن، این همه جنگ به پیامبر تحمیل کردن، عزیزان پیامبر رو کشتن، اما پیامبر از همشون گذشت. خیلی از مشرکین از ترس جونشون رفته بودن به شهرهای دیگه، رفته بودن به نجران، رفته بودن به یمن، اما وقتی شنیدن که اگر کسی شهادتین رو بگه پیامبر کاری باهاش نداره، میومدن و اظهار اسلام میکردن. هیچ کس هم تو فتح مکه مجبور به مسلمون شدن نشد. یه سریا که جرمای خیلی سنگینی داشتن از ترس جونشون اومدن شهادتین گفتن، اما تا سال نهم و حتی بعدش یه عده از مشرکین بودن که تو مکه زندگی میکردن، آدمای عادی بودن، گناه خاصی نداشتن، پیامبرم کاریشون نداشت. حضرت مدتی که توی مکه بودن تو هیچ خونه ای اقامت نکردن. خونه خود حضرت بود، اما عقیل اونجا تصرف کرده بود و زندگی میکرد. یه دلیل دیگه هم این بود که حضرت نمیخواستن تو مکه بمونن، چون از همون ابتدا به مردم مدینه قول داده بودن که برای همیشه پیششون بمونن. اون اوایل که مردم مکه اومدن و با پیامبر بیعت کردن، به حضرت گفتن که آقا بعد از اینکه پیروز شدید ما رو ول نکنید برید. گفتن که نه، من با شما پیمان بستم. و بعد از فتح مکه هم حضرت به پیمانشون عمل کردن و تو مدینه موندن باقی عمرشون. و فتح مکه هم شروع رشد تصاعدی اسلام تو جزیره العرب بود. یه عده واقعا بعد فتح مکه به پیامبر ایمان آوردن، گفتن محمد به قریش غلبه پیدا کرد، پس معلومه خدا باهاشه، معلومه خدا ازش دفاع میکنه، معلومه راستگوه تو نبوتش. خلاصه این اوج نصرت الهی بود دیگه. خدا به اون پسر یتیم مکه که حتی یه سری از فامیلاش هم ازش حمایت نکردن همچین عزتی داد و بعد از 20 سال مجاهدت شد نفر اول جزیره العرب. و همه اونایی که یا قبولش نداشتن یا مخالفت باهاش میکردن، یا الان عاشقش شده بودن و گوش به فرمانش بودن، یا دیگه خودشونو در مقابل قدرت پیامبر چیزی نمیدیدن که بخوان مخالفت بکنن و عملاً کنار رفته بودن. فقط یه نمونه ابو سفیان رو براتون بگم که با اون یال و کوپال و با اون عظمت ظاهریش بعد از فتح مکه شد کارگزار اسلام، یعنی شد یه کارمندی توی دستگاه اسلام. حدود 2 سال بعد که رحلت پیامبر اتفاق میفته و ماجرای سقیفه شکل میگیره، میبینید ابو سفیان با اون نفوذش توی اون ماجرا نیست و دیر میرسه. کجا بوده ابو سفیان؟ میگن رفته بوده از یکی از قبایل زکات جمع کنه. این عزت پیامبر رو ببینید، یکی از بزرگترین دشمناش شد کارمندش. این وعده نصرت رو خدا به همه مؤمنین داده، هر کسی که برای خدا کار بکنه، برای خدا فعالیت بکنه، خدا بهش عظمت میده، خدا بهش عزت میده. خیلی ممنونم که تا اینجا همراهی کردید. قسمت 20 پادپخش مصطفی ماجرای شورانگیز فتح مکه بود. اگه خواستید به قسمت‌های قبلی دسترسی پیدا بکنید، رادیو مناهج رو توی گوگل، کاست باکس، ایتا یا تلگرام جستجو بکنید. رادیو مناهج تا حالا بالای 120 قسمت پادپخش تو موضوعات مختلف تولید کرده که همه اینا رو میتونید توی رادیو مناهج پیدا بکنید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir